کمک تبلیغاتی کیست، محتوای پیام تبلیغاتیش چیست و در چه بازه و یا چه گستره‌ای و برای چه مخاطبینی قرار است ارسال بشه.
احتمالاً اون مخاطبی که براش ارسال شده اجازه داده که اون براش ارسال بشه.
بله.
این هم مسئله مهمی هستش، چون یه سامانه هست به نام سامانه ستاره 800 مربع. این سامانه ستاره 800 مربع برای سازمان تنظیم مقررات یا همون رگولاتوری هستش. اینجا شما مواردی که به شرکت‌های زیرمجموعه رگولاتوری مربوط هستش که یکیش میشه همون اپراتورها، شما یا اپراتور از اپراتوری میخواد شکایت کنید باید از همون ستاره 800 مربع شکایت کنید. این 50000 تا سیم کارت مسدود،
این ربطی به اون ستاره مربعایی که وزیر جوان میخواست ببنده نداره. این برای اینه که شکایت کنید که ببندن اونای دیگه رو. بله،
این ستاره 800 مربع این دفعه‌ایه. این 50000 تا سیم کارت ها به خاطر شکایت همونو بسته شده. یعنی اگر
حمالی
دوستان میخوان شکایت کنن میتونن برن 600-800 مربع رو چیز کنن
بگیرن تا
بگیرن و ادامه کارشون رو انجام بدن.
بله.
خب من فقط دو تا خبر خوب و دقیقت راجب کسب و کاره خودمون بگیم. یکی تاکسی های آنلاین انگار وضعیتشون خیلی خوب شده، یعنی به مصالحه خوبی با شهرداری بس رسیدن. یکی از تاکسی آنلاین روز یک شنبه قراردادی با شهرداری دقیقاً امضا کرد که یه همکاری دو ساله انجام بدند. هدف این که توسعه حمل و نقل شهری باشه. امیدواریم که این اتفاق بیشتر بیفته، بهتر بیفته و سازمان‌ها دقیقاً با مجموعه‌های استارتاپی، مجموعه‌های دانش بنیان و نوآور بتونن همکاری‌های خیلی بیشتری داشته باشند. یه نمایشگاه تراکنشی در حال برگزاری هستش، این از فردا به مدت 3 روز توی بوستان گفتگوی برگزار میشه، مرکز نمایشگاه شهرداری. دوستان پیشنهاد میکنن برای مراجعه کنن. نمایشگاه تراکنش به تراکنش های بین بانکی توجه میکنه. خبرها اولا من با بانک شروع کرده بودم به خاطر اینکه یه تأکیدی هم روی این بکنم که این نمایشگاه تراکنش از دست ندید. خیلی از کسب و کارهای جوانی که اومدن کنار بانک‌های قوی چسبیده دقیقاً قرار گرفتند و تونستند با همکاری با اونها پنگماریخ بسیار بسیار خوبی با اونها خدماتی ارائه کنه بدن که شاید اگر منتظر میموندیم 20 سال دیگه یه بانک این خدمات رو ارائه میکرد ارائه نمیشد.
ما در حیطه فناوری‌های مالی یکی از نکات خیلی خیلی جذاب و حوزه کسب و کارهای خیلی خیلی جذابه که هم در داخل کشورمون همچنان خیلی جای توسعه داره و هم اگر مجموعه تجربیات این حوزه رو بتوانیم توسط عده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان که مشهور به فینتک هستن بتوانیم عرض می‌کنم فناوری‌های مالی و در واقع فناوری اطلاعات ترکیبش فینتک بتوانند به هر حال ترکیب این اتفاق مجموعه محصولاتی رو بدن که حتی بیرون از ایران هم میتواند خریدار و مشتری جدی داشته باشد. اگر نکته‌ای نداری آشار جان بریم که به بقیه برنامه برسیم. امشب ما قرار بود یه مهمان تلفنی داشته باشیم، خدا رو شکر از تایم حضور در استودیو هم شاید کم بیشتر تونستیم از بهرمند بشیم از آقای دکتر نقی‌زاده. بقیه صحبت‌های آقای زنده حسامی رو از دست ندیم.
امیدوارم شاد بشید.
یه آیتم دیگر رو فکر می‌کنم دوستان آماده کردن، یا اینکه اگر اجازه بفرمایید یک فرصتی به ما بدهید ما برمیگردیم و با آقای زنده حسامی ادامه خواهیم داد. خب در بخش پایانی برنامه، یعنی حدود تقریبا چند کمتر از 20 دقیقه خدمت شما هستیم، خیلی خیلی کمتر فکر کنم قریب حالا 17-18 دقیقه حد اکثر خدمت شما هستیم. این چند دقیقه پایانی رو از دست ندین، چون با آقای زنده حسامی کلی صورت مسئله باز از فرمایشات آقای دکتر نقی‌زاده تا در واقع شکل الگوی بهینه‌ای که با آقای دکتر داشتیم جستجو می‌کردیم ازشون بشنویم داریم که سراپا گوشیم آقای دکتر بیشتر از شما بشنویم. ما دو سه تا صورت مسئله باز پیدا کردیم تازه با آقای دکتر نقی‌زاده که از شما بشنویم یکی دو تا از اون موضوعات رو تا بعد بتونیم به جنبندی
برسیم. قبل از که اون رو باز کنیم اجازه بدین چون حق نخبگانم ادا بشه یه دو تا جمله راجع به بنیاد نخبگان عرض بکنم.
بله.
ببینید یه تلقی اشتباهی که ما در بنیاد نخبگان داریم، فهم می‌کنیم مردم عضو بنیاد نخبگان میشن، در صورتی که همچین چیزی اصلا وجود نداره. بنیاد نخبگان افراد رو با توجه به آیین‌نامه‌ای که داره مستعد تشخیص میده، مستعد برای نخبگی.
بله.
حالا این مستعد برای نخبگی چه زمانی تبدیل میشه به یه نخبه از نظر اونها؟ با توجه به آیین‌نامه‌ای که دارن، اگر کسی بتواند از جوایز و مشوق‌هایی که بنیاد داره استفاده بکنه بهش میگن این نخبه است، و این فرصت رو پیدا کرده که بتونه تو اون جا خودش رو محک بزنه.
یکم آیدشون نقض غرض نیست، یعنی ما خود به صورت ریکرسیو یا خود بازگشتی عملا داریم میگیم که هر کس تونست به هر حال سریعتر به نوعی خودش رو برسونه به یکی از جوایز ما، بعد مثلا حتی
خب آینامه داره. یعنی ببینید اون بحثی که ما اولش صحبت کردیم که آینامه ها باید بازنگری بشه، اینا یه سری آینامه دارن که از کدوم دانشگاه هستی، معدل چیه، چه مقاله‌ای داری، چه چیزایی داری که گفتیم هم من هم آقای دکتر نقی‌زاده اشاره کردیم، خود استادی هم که فرمودین، این که باید اینا اصلاح بشه. ولی اگر این اتفاق افتاد، من میتونم خودم رو به بنیاد نخبگان معرفی بکنم، بگم من شرایط نخبگی رو دارم، اونها منو به عنوان یک مستعد شناسایی میکنن، میگن خیلی خوب راهکار استفاده شما پستاک هست، گرانت هست، نمیدونم شرکت در همایشا هست، طرحهای مختلفی دارن که یه طرح خیلی خیلی خوبش که شاید یه بخشی از دغدغه شما رو حل بکنه. در این چند سال اخیر اتفاق افتاد، جایزه دکتر اگر درست یادم باشه دکتر روشن هست،
بله،
که کمک میکنه نخبگان از شرایط انتزاعی خارج بشن و برسن به اینکه تیم سازی بکنن و محصولشون رو بیارن در فضایی که بتونن بفروشنش.
بسیار عالی،
این اتفاق خیلی خوبی بود. بله. که با معاونت علمی هم همکاری میکردن. لذا اگر 30,000 نفری که در طی 13-14 سال گذشته، سال 84 تا الان، تونستن از جوایز و گرانت های بنیاد نخبگان استفاده بکنن و ما میگیم اینها جزء نخبگان ما هستن، آدمایی هستند که تو هر کدوم از این امکانات اومدن و طبق این آیین‌نامه ها محک خوردن، استعدادشو داشتن طبق آیین‌نامه هایی که باید بازنگری بشه و تونستن مورد حمایت قرار بگیرن برای اینکه کارشون رو درست انجام بدن. این یه بخش مهم بود که باز دوباره تأکید بکنم، چون خیلی جا من میشتم میگم من عضو بنیاد نخبگانم، عضویتی اصلا وجود نداره که من عضو اونجا باشم، من فقط یه فضای حمایتی هست که میتونم از اون استفاده بکنم. نکته بعدی بحث معاونت علمی که من قسمت اولم عرض کردم که معاونت علمی یعنی بنیاد نخبگان، این اتفاق قشنگ افتاد. یعنی زمانی که فرد رو به عنوان یک نخبه مراجعه میکنه به من، سوقش میدم از طریق جایزه های مختلفی که وجود داره برم به سمت تیم سازی و خودم رو تو بستر تیم نشون بدم و یک موزل اجتماعی رو حل بکنم طبق صحبت آقای دکتر، و یک مسئله کسب و کارانه رو مطرح بکنم با قابلیت خودم. حالا سازوکارش کجاست؟ تو معاونت علمیه.
درست.
لذا 4600 شرکت دانش بنیان، 500 خورده شرکت خلاق، اینا همشون نخبن.
آقای دکتر، آیا سازوکاری هم در این فرمایشاتون، شاید به نظر شاید خیلی مستقیم مرتبط نباشه، اما آیا سازوکاری وجود داره در معاونت علمی که گواه این باشد که میتواند کمک بکند به اون مجموعه نخبگان شناسایی شده که بتوانند کسب و کارهایی از جنس بی تو جی هم داشته باشند، یعنی بدنه دولت به هر حال خریدار اون سرویس یا خدمت باشد؟ چون ما خیلی از جاها متاسفانه دولت شاید خودش شناسایی درد خودش رو نداشته باشه. این البته چیز عجیبی در ایران نیست، در همه جای دنیا این مطرحه که مثلا در یک حوزه زیست محیطی یک صورت مسئله ای رو در یک منطقه شناسایی کرده یک به قولی نخبه و تونسته در واقع یک تبدیلش بکنه به یک محصول، حالا از جنس کسب و کار یا از جنس عرض می‌کنم خدمات عمومی شهری، بتواند اینو تبدیلش بکند به محصولی که قابل عرضه تو بدنه دولت باشه.
نمونه‌های خیلی زیادی اتفاقا داریم، هم جی تو جی هم جی تو بی، اتفاقا نخبگه ها میرن اونو پیدا میکنن، به دولت پیشنهاد میدن و با دولت قرارداد میبندن. ضمن این که یکی از اتفاقات خوبش کارگزارایی هستن که معاونت علمی داره. شما بدنه معاونت علمی تعداد کارمندش خیلی کمن، اما کارهایی که داره انجام میده، این 4000 خورده شرکت رو ارزیابی کردن، همش داره توسط کارگزارای خارجی انجام میشه. برای صندوق هم همین اتفاق افتاده. اینها نوعی از جی تو بی هم هستن که من نیاز داشتم در دولت.
دقیقاً.
این نیاز رو اومدن به یک کارگزار دادن. یک سری کارهای دیگه هم هست مثل مدیریت دانش دولت. شما میدونید توی برنامه توسعه تحول گفته بودن تا سال 94 تمام دستگاه دولتی باید بحث مدیریت دانش رو در خودشون داشته باشن. که اتفاق نیفتاد متاسفانه. اگر قرار بود اتفاق بیفته حتما نهاد خصوصی این کارو میکرد. مدل باید قرار بود توسط یکی از دستگاه‌های دولتی که حالا کاری ندارم کدوم دستگاه بود، باید انجام میشد و مدل طراحی شد، اما در پیاده سازیش باید مورد پذیرش همه قرار میگرفت و کارگزار این کار میکرد که حالا در نهایت اینجا ابتر بود.
ما آقای دکتر تو خیلی از موضوعات وقتی نگاه میکنیم میبینیم قانون خوب رو گاهی اوقات نوشتیم، حتی راهکار و سازوکار مناسب رو هم براش دیدیم، اما در مقام اجرا به نظر میرسه اون نفر وسطیه نبوده، یکی میکنده یکی پر میکرده، اون نفر وسطیه که قرار بوده لولر کار بذاره فقط قایم
خورده بوده.
بله
بسیار خوب، من اینو خواستم عرض بکنم. و یه نکته دیگه که راجع به بنیاد هست و خیلی اهمیت داره، این 1400 نفری هستن که برگشتن به ایران. شما میدونید یه سامانه‌ای دارن که از دانشگاه برتر دنیا نخبگانی که از ایران رفتن به نوعی اینها رو دعوت میکنن برمیگردن، 5000 نفر به ایران برگشت داده شدن، یک سال تحت حمایت بنیاد نخبگان هستن تا کاری پیدا بکنن، شغلی پیدا بکنن، کسب و کاری رو اندازی بکنن، اگر بخوان میمونن، اگر نخواستن برمیگردن. از این 5000 نفر هولوش 3500-600 نفرشون بازگشتن به کشورهایی که درش زندگی میکردن و 1420 نفرشون الان تو ایران هستن.
اگرچه ظاهرن شاید ریت پایینی باشه، اما به نظر میرسه برکت همون 1400 نفر دست کم میتواند 1400 الگوسازی، 1400 خیزش حتی چه بسا کسب و کاری رو بتواند بیافریند.
شما الان راجب تاکسی ها اشاره کردن، یکی از این 1400 نفر
مدیر عامل دقیقاً یکی از
دقیقاً
و اینکه وقتی ما دوستانی است که من باش مستقیما هم در ارتباطم عرض می‌کنم
این اتفاق قشنگ افتاد. این رو هم بگیم که به همت بنیاد نخبگان و معاونت علمی
یه چیز دیگه رو هم من می‌خوام آقای دکتر به فرمایشات شما اضافه کنم. تو فرمایشات اولیه شما یه اشاره بهش بود، خود صرف شناسایی و سازماندهی این در واقع افرادی که به هر طریق و با هر معیار و میزان و متری به هر حال جزء طبقه الیت می توانند محسوب بشوند، خود صرف این یک امتیاز و فرصت هست که اگر نه حتی امروز ما سازوکار مناسب برای بهره برداری ازشون داشته باشیم، روزی که بخوایم برگردیم و از اینا به درستی استفاده بکنیم حداقل شناسایی درستی داشته باشیم. این جزء اون معضلات و مشکلاتی بود که من تجربه ای داشتم در افغانستان و همین امروز صورت مسئله شونه، یعنی در بازسازی کشور دچار این عارضه هستند که نمیدانند چه کسی با چه قابلیتی در کجا حضور دارد که بتوانند بهش تکیه کنند تا سازوکار مجدداً بازسازی کشور رو در همه نهادها داشته باشند.
دقیقاً. حالا اگه اجازه بدین چند تا نکته تو فرمایشات آقای دکتر نقی‌زاده بود که من بله. سریع میگم هر کدوم لازم بود میتونیم باز بکنیم. یکی یاد بکنم از آقای یوسلان نور، ایشون نماینده اندونزیایی، نماینده یونسکو توی منطقه آسیا. ایشون به من مستقیم خودش گفت، گفت من اگر ایرانی بودم ظرف یک سال میلیاردر میشم. حتی موقعی که میلیارد ارزش داشت.
بله.
استدلالی که ایشون کرد و خیلی بر من جذاب بود، برعکس صحبتی که آقای دکتر کرد، میخوام عرض بکنم ما در کشورمون سرگردانی منابع داریم و تعدد نهاد
بسیار.
یعنی چی؟ آقای دکتر گفتم ما منابع و محدوده، آره محدوده، ولی همون منبع محدود رو بیچارش کردیم. یه تیکه رو وزارت علوم میده، یه تیکه رو معاونت علمی میده، یه تیکه رو وزارت آی سی تی میده، هی خورد کردیم. بعد بعضی از آدما هم هستن، ما در فرآیند استارتاپی که میگیم اینا جایزه بگیرن بهم. یاد گرفتن کجا برن، از کی چی بگیرن. اگر این نهاد تجمیع میشد به یه نفر، یه پول خیلی بزرگ داده میشد و میتونست واقعا یه موزل اجتماعی رو حل بکنه. ولی تعدد و سرگردانی منابع ما باعث شده که از بین برن. نکته بعدی دارم مثل اخبار تونتون میگم چون وقتی همه، نکته بعدیمون بحث پولیه که ما به شهرستان‌ها در صندوق نوآوری میدیم. این اشتباهه به اعتقاد من. من در زمانی که در معاونت علمی بودم افتخارم این بود که درصد بزرگی از پولای تهران رو بردم تو شهرستان‌ها، ولی در حوزه صندوق این اتفاق نباید بیفته. ببینید اگر ایلام ظرفیتش رو بالا نبرده برای اینکه پولی رو جذب کنه، من نباید به زور بهش پول بدم.
عرض کردم، منم اشاره کردم زمینی رو که شور است نمیتوانیم لزوماً بارورش بکنیم.
تهران اکوسیستم بهتری داره، مستعدتر داره عمل میکنه، میتونه منشأ تأثیر خیلی خوبی داشته باشه، زنجان همینطور و جاهای دیگه. پس اینکه ما بیایم این توضیح رو مثل بعضی از این توضیحاتی که اخیر داریم اتفاق میفته فکر میکنیم عادلانه بودن یعنی که یه سری بگیریم به یه سری دیگه بدیم، نه، من فکر میکنم یه مسئله اشتباس. مطمئنم که آقای دکتر نقی‌زاده این نظرشون نبود، فقط خواستم یه تأکیدی بکنم. نکته دیگه که باز خطر برای ما اینه که شما امروز آقای دکتر میگن که مسئله ما مسئله مثلا خشونت شما فرمودید یا مسئله از این دست، یه نخبه نمیتونه مسئله امروز حل بکنه.
بله،
دنیا داره بر اساس آینده پژوهی این کارو میکنه. ما کنارمون ژاپن رو وقتی نگاه میکنیم، البته با یه فاصله 7-8-10 ساعته، وقتی نگاه میکنیم اینا الیت جامعهشون، نخبگانشون دارن مسائل رو پیش دستانه میبینن. مسئله در انگلیس این بیشتر هست، وقتی سوابق آینده پژوهی نگاه میکنیم مسئله سازمان کشور خودش رو بررسی میکنه، براش گرنت میذاره و بعد میره اونو حل میکنه. پس نمیتونم انتظار داشته باشم
از اون که حتی بعضی از اینها دکتر تبدیل به مسئله بشود و جامعه حتی از اون آگاه بشود، مسئله اتوماتیک ریل گذاری شده، پاسخش مناسبش آماده شده تا بتونه در مسیر حرکت بکنه. تا اونجایی که گاهی مثلا داستان برگزیت رو اگر دوستانی علاقمند هستن برن پیگیری بکنن، گاهی واقعا نخبه ها جا میمونن از بدنه جامعه به واسطه ریل گذاری که صورت گرفته، بدنه جامعه در مسیر خودش درست حرکت میکنه، نخبه ها مسیر رو اشتباه گاهی اوقات تشخیص میدن. چرا؟ به دلیل اینکه تو این بدنه شاید حرکت نکردن، بعد اتفاقی که میفته بدنه میگه که آقا این که کار خودشو داره درست انجام میده، آقا این کار خودشو داره درست انجام میده 20 سال قبل بهش فکر شده بوده دلیره. که چه اتفاقی باید بیفتد یا چه باید بکنیم، و اون جاهایی که قصور کردن یا احیانا درست پاسخ ندادن حتما تبعاتش رو باید بکشن و بچشن.
نکته بعدی که تو فرمایشات شما چندین بار تکرار شد این که چرا این الگوی توسعه علم ما نهادینه نشده و تسری پیدا نکرده. من تصور خودم رو عرض میکنم، ما مملکتی هستیم که خیلی دوست داریم همه چیزو تند بهش برسیم.
متاسفم
ادبیات دانش بنیان تو کشور ما یک ده هست داره حرف زده میشه، فرار از اقتصاد نفتی کمتر از یک دهست داره حرف زده میشه. انتظار نداشته باشیم این تسری پیدا بکنه. من یادم آقای دکتر ستاری یه نکته رو گفتن در اون اوایل کار، گفتن من میخوام یه اقتصاد دو در دو برای خودم درست بکنم، تو همون زمین بازی کنم. چرا؟ چون من اجازه ندارم تو بیام تو کل اقتصاد کشور. اگر این بازی درست شد، حالا اینو تسری میدم میرم جلوتر. من فکر میکنم که با این 7-8 سال که ما تازه داریم بهش فکر میکنیم، تازه میبینیم که فلان وزیر و فلان وزیر بعد از 10 سال تلاش کردن اومدن اولین بار کلمه دانش بنیان رو مجبور شدن بگن. شما بهتر از من دیدید خیلی از وزرای ما از اول همراه بودن، اما بعضی از وزرا متاسفانه اتفاق درشون نیفتاد و هنوز میل به خرید خارجی داشتن و مجبور شدن که دیگه اینقدر جامعه رفت به سمت اینکه دانش بنیان خرید داخل و غیره، اینها هم اومدن افتخار کردن که ما شرکت دانش بنیان داریم. عمر کمتر از 7-8 سال تو این حوزه زیاد نیست که من انتظار داشته باشم به کل کشور تسری پیدا بکنه. این یه نکته است که من خودم تصور میکنم انتظارمون زوده، ولی بحث بیکیفیتی کارمون در تمام دنیا هست، در ایران هم هست. و وقتی که تعداد ما، آقای دکتر نقزاده گفتن که دانشجوهای خوب ما میرن اونور کار میکنن، بله چند نفرن، خیلی ها جو درست میکنن که نخبگان همه رفتن، نه من میگم تعدادشون شاید زیاد نباشه ولی آدمهای مؤثر، همون یه نفر آدمی که میره.
میخواستم بگم آقای دکتر اینه که اون یک سر صد سر راه میبره است. ما از دست دادن یکی، من اشاره کردم شما فرمودین نرخ بازگشتمون از اون 5000 نفر 1000 خورده ای بودن، گفتم خیلی عالیه. اگر ما تونسته باشیم 1000 خورده ای از این جنس آدما رو جذب بکنیم، یعنی 1400 تا خیزش اقتصادی رو بعد در پیش
داشته. دقیقاً همینطوره. وقتی که ما 5 میلیون دانشجو داریم، میریم تو آمار نگاه میکنیم، تو GII GCII به ویژه رتبه‌مون رشد میکنه. چرا؟ چون ما توی های ادویکیشن نمره بالا میاریم. اما موقعی که میریم تو کیفیت میبینیم که نه، کیفیت زیاد نیست. من استادی که در سال 100 عنوان پایان نامه 40 عنوان پایان نامه به هم مراجعه میکنه، اصلا نمیتونم.
قطعا دیگه های دکتر نمیشه حد انتظاره،
اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. لذا اینجا اینه که وقتی تعداد دانشجو زیاد شد، کیفیت اومده پایین، اساتیدم ندارن کار بکنن، رابطه با صنعت نیست. این رابطه با صنعت نبودن، چون صنعتی نیست. یکی از معضلات ما اینه که ما میگیم رابطه با صنعت و این دوتا هم دیگر قبول نده، اما صنعت وجود نداره. صنعت باید کار بکنه تا من بتونم تو بستر اون برم مسئله تعریف کنم و الاخر. این چند نکته رو من خواستم خیلی سریع بگم، ولی اگر شما دستوری دارید
نخواهش میکنم. من فقط برای این که برسیم به اون 3 دقیقه پایانی که شما یک جنبندی داشته باشین، فرمایشات شما خیلی سریع، بعضی ها شرزم بوضوع شما من هایلایت میکنم. یک کتابی رو آقای دکتر میان فرمایشاتشون آقای زنده حسامی اشاره کردن، آقای دکتر کتاب آقای امیرخانی نشتنشا، اون دسته از دوستانی که به این مفاهیم علاقمندن، اگر این کتابو نخوندن خیلی توصیه میکنم، خیلی خیلی زیاد توصیه میکنم که این کتابو بخونن. اگرچه این عزیز بزرگوارمون سر از برحال داستان نویسی امروز در آورده، من یکی دوبار خودش رو هم از نزدیک دیدم، گلمند شدم که بزرگوارم چرا آخه خودتو و ما رو محروم میکنی از اینکه این نوع نگاه رو بیشتر داشته باشیم توی سطح جامعه، برای اینکه اینا رو هایلایت بکنن. یه نکته رو هم آقای عرض میکنم خدمت شما که دکتر نقی‌زاده روش تاکید داشتن، اونم این که ما در تعریف نخبگی آی دکتر که شما هم بهش اشاره داشتین، آی دکتر یک مختصاتی رو هرچند حداقلی گفتن که صرفا بر اساس یه پارامتر آی کیو نمیتوانیم برچسب نخبه بهش بزنیم، کنارش طبیعیه که هوش هیجانی، کنارش صبر و کنارش رفتار اجتماعی طلب میکنیم و مسئولیت پذیری اجتماعی رو هم اجازه بدین من اضافه بکنم به همه اون فرمایشات و بگم که زمانی ما میتوانیم به دنبال پاسخ نیازهای جامعه بریم که ما مسئولیت پذیری اجتماعمون از جنس عقلایی و تفکر و تعقل باشه. اینو فقط در حد این اشاره اون نشتنشا و اینا رو از این جهت درس کردم که ما در هفته کتاب و کتابخانی به سر میبریم و وقتی سرانه عمومی مطالعه در کشوری کمتر از 2 دقیقه است، انتظار به هر حال رفتار عقلایی از بدنه عموم جامعه نمیتونیم داشته باشیم. تا زمانی هم که همه جامعه همراهی عقلایی نتونه بکنه و نخواد بکنه، نمیتونیم انتظار تحول داشته باشیم. پدر مادری که خودش مطالعه نمیکنه چه جوری میخواد به بچه‌ش بگه که آقا جان کنکور اهمیتی ندارد، تو باید بروی به سراغ مثلا دانش آموزی واقعی، بروی به سراغ دانشجویی واقعی. خب آقای دکتر، من همه عرایضم رو در بخش پایانی هم در همینجا گفتم، فرمایشات شما رو در 2-3 دقیقه پایانی بشنویم به عنوان جمع‌بندی.
اختیار دارم. من اون چند دقیقه هم که عرض کردم حالت جمع‌بندی داشت، فقط یه نکته رو من بگم. یه خطای بزرگ ما اینه که همه رو می‌خوایم کاسب بکنیم. یه دوره همه رو می‌خواستیم دانشمند بکنیم، الان همه رو می‌خوایم کاسب بکنیم.
هر ایرانی یک استارتاپ. اصلا من این شعاریه که میگم در این ایام خیلی هم بابه آیدی.
متأسفانه. این یه خطای بزرگه. استادهامون رو تربیت نکردیم برای اینکه کارآفرین تربیت بکنن.
بله.
انتظار چی داریم که بیان شرکت بزنن و نخبه پروری بکنیم؟ هنوز که هنوز ما در وزارت علوممون تعداد مقالاتمون و یو اس پتنت و غیرمون به عنوان عاملی هستش که میتونیم تبدیل به دانشیار رو استاد تمام بشیم. اینا نیاز به بازنگری داره و ما نیاز داریم هم به نخبه‌ای که تو لبه‌های دانش کار بکنه و اساساً دانشمند در یک حوزه بشه و بتونه تحریکی ایجاد بکنه در اون فضا و گشایش ایجاد بکنه، هم کسانی نیاز داریم که کاسب باشن. شما فرمودین 1%، 1% عدد خیلی خوبیه، گاهی تا 5% هم شهامت دارن، میگن که ما 5% جامعه ما اگه کارآفرین باشن برامون کفایت میکنه، یعنی کسانی هستن که میتونن یک اثری رو در جامعه ایجاد بکنن. اما یادمون نره که ما وقتی راجع به کارآفرینی حرف میزنیم راجع به سبک زندگی حرف میزنیم.
بله،
آموزش های کارآفرینی و ایجاد انگیزه در افراد برای اینکه به سمت کارآفرینی و زندگی کارآفرینی برن، قرین هفته یه چیزم هستیم، جهانی کارآفرینی هم هستیم، بعد این رو بگیم، اینی که آدم ها سبک ریسک پذیری، سبک زندگی کارآفرینانه یاد بگیرن اما برن در رشته خودشون تحصیل بکنن، لزومی نداره که حتما برن به سمت کاسب شدن. این نکته بعدی و آخریش هم اینی که حرف قشنگی رو آقای دکتر نقی‌زاده زدن، اون رو من کوت بکنم که نخبگی پکیجه.
بله.
حالا این پکیج شما به زیبایی تبیین کردین که مسئولیت اجتماعی بهش اضافه شد، اخلاق بهش اضافه میشه و خیلی مسائل دیگه. این پکیج رو یادمون نره، بنیاد نخبگان باید این رو اصلاح بکنه و یه بازنگری بکنه اگر میخواد دوباره جریان سازی بکنه در کشور.
بسیار همالی، انقدر موجز و زیبای دکتر زنده اسلامی اینا رو بیان کردن، من کم آوردم به عنوان آدمی که فکر میکردم تا حالا میتونم خوب جنبندی بکنم. یه جمله‌ای رو یاشر عزیز میخواد به عنوان جمله حسن ختام برنامه بگه به تعبیری، ما از شما بشنویم بعد
میخوام بگم. من هفته جهانی کارآفرینی میخواستم یه بار دیگه تاکید کنم که این هفته هستش، یه سری رویدادها ازش لطفا استفاده کنید. من توی یکی از این رویدادها که دیروز برگزار میشد توی دانشکده کارآفرینی، از جناب افلاطونیان که یه مجموعه الکترونیکی داره که تو الان توی ایران با فول ظرفیت داره کار میکنه، مشتری خارجی هم داره، یه جمله شنیدم، اون جمله هم به نظر من در راستای خیلی از صحبت‌های شماست. موفقیت راه دارد، رمز ندارد. ما اگر راه‌های موفقیت رو یاد بگیریم، خب نیاز نیستش که رمزاش رو یاد بگیریم. راه موفقیت واقعیت همین صحبت‌هایی که شما دارید صحبت می‌کنید، از جمله این که دیدن آینده‌ای که برای 20 سال آینده است. همین آقای افلاطونیان میگفتش که اگه ما امروز داریم صحبت میکنیم برای آینده است.
بسیار همالی، با این نگاه به آینده شما رو تا یک فرصت دیگری ما هم به باید خدای بزرگ بسپاریم. صنایع آینده، واکاوی فناوری‌ها و بازارهای پر رونق 2 دهه آینده، کتابی از الک راس رو آقای دکتر همینجا معرفی داشتن میکردن که من هم از فرصت استفاده کردم و عرض کردم معرفی کردم. اگر که احیانا میشود این رو احیانا بیشتر هم راجبش صحبت بکنیم خوشحال میشیم. صنایع آینده، واکاوی فناوری ها و بازارهای پر رونق دو دهه آینده، کتابی از آقای الکراس. کنار این من به شدت منحنی دوم رو هم به دوستان توصیه میکنم، چون بسیار میتواند مکمل باشد برای این کتاب. برقرار باشین، شبتون خوش، خدا نگهدار.
حال خوش خواندن. فکرشو بکن، روزی برسه که دیگه نیازی به راهنمایی های کسی نداشته باشی.
فکرشو بکن، روزی برسه که پول و ثروت و تجملات در نظرت خیلی بی ارزش باشه.
فکرشو بکن، روزی برسه که با عشق و علاقه فراوان سراغ کتاب و مطالعه بری. اون روز درست همون روزیه که تو به اقناع فکری رسیدی،
روزی که تو درگیر یه اعتیاد شیرین شدی، اعتیاد به خوندن. اون روز خیلی هم دور نیست اگه بخوایم. کتاب بخونیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27 دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. خیابان فرصت رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوار هستم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه. در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و ما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.